در واقع میخوام بگم پایبست این تصمیمات رو محکم تر کرد و همه رو همسو و همراه کرد با این موضوع.
بله.
مثلا از جمله فرمایش شما که تاسیس بانکه، خب ما در سند تحول مردمی صراحتن که اسفند ماه پارسال مصوب شد و ابلاغ شد، صراحتن به موضوع تاسیس بانک اشاره شده بود توسط صندوق. خب ما هم نگاهمون اینه که پولهامون رو خودمون نگهداری بکنیم، ممکنه یه تعارضاتی بین منافع ما و بانک و تسهیلات گیرندگان وجود داشته باشه. خب مثلا بانک هم داره سود میگیره بابت این تسهیلات، کارمزد عملیاتی که داره انجام میده میگیره. خب فرآیند طولانی بشه، بانک هم به نوعی متضرر آنچنانی نخواهد شد. به همین دلیل ما میخوایم از این ظرفیت سند تحول استفاده بکنیم. الان در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و سیاست‌های برنامه ابلاغ شده، مثلا اونجا به طرح‌های پیشران اشاره شده، به مولدسازی اشاره شده. اینها جاهایی هست که صندوق میتونه ورود بکنه و اثرگذار باشه، منشأ اثر باشه برای این مسئله. بخشنامه بودجه ابلاغ شده، اونجا هم به صادرات، توسعه صادرات اشاره کردن، به طرح‌های پیشران که آقای دانش هم مد نظرشون بود اشاره شده و حتی استفاده از ظرفیت‌های صندوق مد نظر بوده. اینها ظرفیت‌های قانونی هست که ما احتمالاً با قدرت ورود خواهیم کرد، مبانی قانونی رو محکم خواهیم کرد.
یه جمله اینجا من بگم، بله، بخش دوم یادتون نره، این چون از بنده هم پرسید بحث بانک رو.
بله.
صندوق‌هایی که بانک‌ها تسهیلات میدن یه جوری بانک توسعه‌ای هستن.
درسته.
و این رسالت برای صندوق به عنوان یک بانک مرکزی دوم میتونه تعریف بشه. تو دنیا هم همینن، یعنی صندوق هایی هستن که به بانک ها وام میدن، اینو بهش میگن بانک توسعه. لذا علل قاعده بانک توسعه وظیفه صندوق توسعه ملی است که میتونه، بعد تو طرحهای قانونی که مجلس محترم شورای اسلامی هم
به چالش نمیخوریم با بانک مرکزی،
نه، یعنی اصلا یکی از طرحهای قانونی، اون طرحهای دوقلویی که تو مجلس مطرح بوده، بحث طرح بانک مرکزی و طرح بانکداری، سومینش طرح بانک توسعه‌ای بوده. این کار ظرفیتی است که صندوق توسعه ملی میتونه اینو احیا بکنه، چون صندوق توسعه ملی به بانک‌ها خطوط اعتباری تخصیص میده.
درسته.
پول اصلی به هر حال امسال هم 40% فروش نفت در اختیار صندوق قرار میگیره. این کارکرد رو که صندوق میتونه به بانک‌ها تسهیلات بده و بانک‌ها به مشتریان تسهیلات میدن، اینو بهش میگن بانک توسعه. اصلا این کارکت مال صندوقه در واقع.
بانک مرکزی میگه قدرت منم ضعیف میشه وقتی
که
پول بشم دیگه.
رقیب نیستیم، ما مکمل هستیم. یعنی
بانک شما که دارین به وظایف قانون
ما الان بانک مرکزی 40% منابع
من میگم اینجا اگر که در واقع اختلافی به لحاظ قانونی وجود داره اون باید رفع بشه.
نه اختلافی هم نیست، چون به هر حال تاکنون ما در واقع ما تا حالا بانک توسعه بودیم.
درسته.
چون به بانک ها خطوط اعتباری اختصاص دادیم، یعنی همون کارکرد رو داشتیم، لذا میتونیم بگیم ما بانک توسعه‌ای بودیم.
منتون
کارکردهای جدید رو در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی و خارجی رو هم داریم دنبال می‌کنیم.
ذخیره صندوق الان چقدره آیه نازم؟
اینا جزو موارد سریه، بگیم مشکل پیدا
شما که آمار سالانه میده هر سال صندوق که
دیگه به هر حال تو این رادیو و تلویزیون ما نمیتونیم بیان میکنیم.
بسیار.
ولی خوبه، مناسبه، الحمدلله.
خب خدا رو شکر.
ولی باید سعی کنیم،
چون به هر حال
این
اعداد که هر سال عنوان میشه از سوی رؤسای صندوق ها.
نه، موجودی رو خیلی بیان نمیکنن.
ولی خوبه.
ولی ببینید برای شرایط خاص کشور ما باید همیشه یه بخشی رو تو صندوق داشته باشیم. بسیار. همیشه ممکنه شرایط اضطراری پیش بیاد.
چون تقریبا ما 3-4 دقیقه فرصت داریم به پایان برنامه، یه تقسیم وقتی بکنیم، یه جنبندی خانم موشنگی داشته باشن، همینطور آقای دانش، همینطور آقای وزلو که بعدش هم خدافظی بکنن.
من خیلی وقت شما رو نگیرم، تشکر میکنم از این فرصت. فقط نکته‌ای که شاید بین بحث‌های ما در سرمایه‌گذاری جامون، بحث تملک بود که با توجه به تأخیرهایی که داره در وصول مطالبات صورت میگیره، حالا به حوزه سرمایه‌گذاری هم مربوط میشه، ما بحث تملک رو هم داریم که طرح‌ها رو میتونیم تملک بکنیم و حالا انشالله در بحث‌های آینده بیشتر تشریح
شده. مالک هم بشین؟
نه، بعدش به همون طریقی که آقای دانش فرمودن خروج میکنیم. ما سریعاً طرح رو واگذار
شما گفتین صندوق خود بنگاهداری نکنه، اگه مالک شدین بنگاهدار هم میشید دیگه.
من
درست آقای دانش
یه
لحظه آقای دانش اگه نکته رو میخواین بگین من فقط این سوال رو هم بپرسم که آیا تو بحث ورود سرمایه گذاری هم بحث مگا پروژه‌ای که فرمودین رشته های فعالیت هم مشخص شده، یعنی که صندوق رشته های خاصی یا صنایع خاصی تمرکز داره؟ این رو هم در حد یک دقیقه و نیم بفرمایید، جنبندی پایانی هم آقای وزد.
من نکته خانم بوشنگی رو تکمیل بکنم که حالت ایشون در حال تکمیلش بودن.
بله بله.
شما اجازه ندادید. آره زنبودشون تملک به این معنی که اگر کسی از ما تسهیلات گرفته و به هر دلیلی نمیتونه باز پس بده، ما سهام شرکت رو بله. تملک میکنیم،
جزء حقوق صندوق برخورد بله.
اما به همون روش خارج میشیم،
درست.
ما رسوب نمیکنیم
درست
شرکت. این نکته که بعد عرض میکردم،
چون به هر حال شما به عنوان حافظ منافع ملی و سرمایه سهامداران کل کشور شما ملزم هستین بله. که دفاع بکنید بله. بله. اینکه منافاتی با بحث تملک نداره
بله. تملک معنیش
بله بله.
بخش دوم بله، ببینید خب الان وقت بستش احتمالا وجود نخواهد داشت، اما با اعداد بزرگ و مزیت های کشور ما به دو سه رشته فعالیت بیشتر نخواهیم رسید که درسته. بتونیم
بله بله.
پروژه های بزرگ طراحی کنیم و تامین مالی کنیم، و ما هم تو همون دو سه رشته که مزیت داریم خواهیم بود. من نکته پایانی اینه که ما در صندوق دست خودمون رو دراز میکنیم برای هر صاحب فکر و هر صاحب تجربه‌ای بله بله. که به ما کمک بده، به ما مشورت بده. ما خواهش میکنیم، با صدای بلندم خواهش میکنیم که هیچ کس از کسانی که در کشور هست و میتونه به ما مشورت و کمک بده دریغ نکنه، و ما با کمال میل شنونده تمام مشورت ها و پیشنهادات و حتی انتقادات آحاد مردم و مخصوصا متخصصین هستیم.
سپاسگزارم آقای بزدو.
من میخواستم یه آماری بدم در واقع، یعنی یک فرهنگ
کمتر بدی. از یک دقیقه
یه فرهنگ بدی به تعبیر آقای غضنفری، فرهنگ امهال و اهمال وجود داشت. میخواستم بگم پول صندوق رو کی داده، یعنی میخواستم بگیرم و ندن
بلده.
ما تقریبا از حدود
گفتن دوران امهال و اهمال دیگه تمام
احمال.
شد
تمام شد. حدود 198 تر حدود 458 مرتبه امهال شده، مهلت داده شده. این فرهنگ خوبی نیست. نکته دیگه اینه که واقعا ما از کسانی که در خارج از کشور میخوان طرحهای خوب و پربازده دارن، از همه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی، اگر واقعا پروژه مناسبی بیاد ما حمایت میکنیم. خیلی موقع میگن تخصیص بدید انقدر به این موضوع، واقعا پروژه های مناسب رو ما انتظار داریم که به ما پیشنهاد.
سپاسگزارم از حضور مهمانان عزیز، جناب آقای حسین عوضلو عضو هیئت عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی، سرکار خانم اعظم هوشنگی مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، و جناب آقای محمد جواد دانش معاون سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، با موضوع بررسی تصمیمات صندوق توسعه ملی برای ورود به سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در برنامه گفتگوی اقتصادی. از حوصله و صبر شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. با همه شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار همه شما.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. آنچه شنیدید گفتگوی اقتصادی، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما همچنان همراه بمانید. بخش دوم برنامه امروز رو شنونده هستید. تا ساعت 22 همراه شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. امروز مصادف هست با روز جهانی نابینایان. گرامی می‌داریم این روز رو. به همین مناسبت تا دقایق دیگر برنامه عصای سفید رأس ساعت 15:45 تقدیم به شما میشه. ورزش بدون ویرایش رو در ساعت 16 از رادیو گفتگو به صورت زنده بشنوید. پادکست 23 مهارت در ساعت 17 تقدیم به شما خواهد شد. و اما ویژه شهید مهراب اشرفی اصفهانی در ساعت 17:20 برنامه رو تقدیم به شما خواهیم کرد. از ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 17:47 موعد اذان مغرب به افق تهران پخش اذان رو خواهیم داشت. بعد از اذان و نیایش ادامه برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 18:50 میان برنامه بوستان معرفت رو خواهید شنید. بدون خط خوردگی برنامه ایست که در ساعت 19 به صورت زنده تقدیم به شما میشه. اما مطابق معمول در ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شنوندگان عزیز و گرامی، همطور که خدمتتون عرض کردم امروز مصادف هست با روز جهانی نابینایان. گرامی می‌داریم این روز رو و به همین مناسبت برنامه عصای سفید تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه.
روز عصای سفیده. این روز رو گرامی می‌دارم. روزی که رفتم به کانون تجلی، کانون نابینایان تجلی، به یکی دو تا از بچه‌های اونجا تبریک گفتم و اونا به من گفتن این روز رو نباید تبریک بگی، باید گرامی بداری. اما من می‌خوام تبریک بگم به برا بچه‌های کانون نابینایان تجلی، بچه‌هایی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که با وجود این که نابینا هستن اما مستقل باشن و دست از انزوا بردارن.
شیما جون، سختی‌های موقع رو که ما درک نمی‌کردیم. ما فقط می‌دیدیم که تو می‌شینی سر کلاس و معمولاً هم رو صندلی اول یا دوم می‌شستی به خاطر اینکه بتونی تخته رو خوب ببینی و خودت مینوشتی، اما گاهی اوقات دوستاتم کمک میگرفتی که برات بنویسن. من سختی های اون موقع رو درک نمیکردم، ولی همیشه پیش خودم میگفتم کاش من جای شیما بودم. خب من نمیدونم اون سختی ها رو آیا من توان و تحملش رو داشتم یا اینکه نه، حتما نداشتم، که جایگاهمون الان با هم دیگه عوض شده دیگه. یعنی تو شیما شوری هستی و من سمیرا صدیقی. شیما شوری، از سختی های اون موقع ها یه ذره برام میگی؟ از همون دوران مدرسه. البته خانم مردی که اینجا هستن و با هم صحبت کردیم میگفت یکی از خوبی هایی که زندگی شما داشته این بوده که تو مدرسه عادی درس میخوندین و تو مدرسه استثنایی نبودین، چقدر خودت با این موافقی؟
من خیلی موافقم با این قضیه. اصلا دوست ندارم هیچ تفاوتی بین بچه‌های معلول و بچه‌های عادی باشه، چون به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. چون ما یه دوره تو مدرسه فقط میتونیم جدا جز مدرسه استثنایی بچه‌ها درس میخونن، ولی بعد از اون مرحله وارد دانشگاه شدن و وارد جامعه شدن، اینا به نظر من همون اول از همون ابتدا وقتی که بچه‌ای وارد مدرسه میشه، یعنی از یه فضای خونه وارد یه محیط دیگه میشه، همین محیط برای بچه‌های نابینا من احساس میکنم از همون شروع خیلی راحت تر میتونن کنار بیان. من خیلی دوست داشتم، من هیچ مشکلی نداشتم، من اصلا موردی ندارم از اینکه مدرسه حالا عادی درس خوندم یا مدرسه استثنایی نرفتم، خیلی هم خوشحالم چون هم دوستای خیلی خوبی داشتم.
این به نظر
داشتم.
خودتون بود یا به نظر پدر مادر؟
نه خانواده‌ام بیشتر، چون خب بچه‌ها از ابتدا که زیاد چیز نیستن، چون من خانواده خودم دوست داشتن از همون اول توی فضایی باشیم که با بقیه‌اش فرقی نداشته باشیم. درسته سختی بیشتری آدم تحمل می‌کنه، ولی قشنگه، لذت بخش، و ادامه که میدی بزرگتر که میشه آدم بهتر میتونه با بقیه شرایط کنار بیاد. من خانواده‌ام دوست داشتن ما اونجا درس بخونیم، درسته خودشون هم خیلی سختی کشیدن، من مامانم پا به پای ما اومد، پا به پای ما درس اومد. من همیشه به مامانم میگم شما هم لیسانس روانشناسی داری، هم لیسانس موسیقی داری، هم خواهرم که دکترا داره، حتی میگم دکتراش هم داری، شما مثلا پا به پای ما درس خوندی، کتابامون رو ضبط میکرد، جزوه هامون رو مثلا برامون میخوند. دوستان بینا مثلا فکر میکنن حالا بچه های نابینا خیلی آدم های خاصی هن، خیلی مثلا یه حالت های خاصی دارن، ولی به نظر من هیچ فرقی نمیکنه. ما هم مثل بقیه آدم ها، مثل بقیه افراد عادی هستیم، حالا محدودیتی داریم که به خاطر بعضی از کارها نمیتونیم انجام بدیم. ببینید اصلا علاوه بر این که مثلا افرادی هستن که با تمام امکانات و شرایطی که دارن، ولی واقعا یه وقتایی میگم اگه جای ما بودی چی کار میکردی، یا مثلا من اگه جای تو بودم چی کار میکردم. من خیلی تو محیط کارمون حتی هست افراد بینایی که کنارمون کار میکنن، یه سری کارهایی که خب بچه های بینا کنار ما هستن و دارن کار میکنن، یه وقتایی از یه سری کارهایی که مثلا من میدونم که مثلا صفحه دوم برگه‌ای که بهش دادم بالای خط این آیتمو نوشته، من خودم اینو چون مثلا من یه چیزو تایپ کردم دادم بهش میگم صفحه دوم فلان خط این آیتم هستش، وقتی نگاه میکنه باز نمیتونه پیداش بکنه، میگم خدایا چرا. بعضیا واقعا چجوریه که مثلا این حالا یه خیلی کوچیک ظاهریه واقعا، ولی خیلی جا هستش که افراد با همه اون دیدی که دارن و با همه اون توانایی‌هایی که خدا بهشون داده و اون امکاناتی که دارن، ولی استفاده نمی‌کنن.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر می‌کنیم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های امروز. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. یک بار دیگه روز جهانی نابینایان رو گرامی می‌داریم. Thank you. سامانه پیام کوتاه 30,000-35 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هست. دوستان عزیز شنونده، مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه‌ها را در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. اگه شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و خواستید اون برنامه رو بشنوید از رادیو گفتگو، میتونید به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها، گالری عکس، پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان وجود داره، میتونید نظرات خود رو درباره برنامه به اشتراک بگذارید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1323.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما همراهان خوب رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن